به جان پای مردی حکمت کند، سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه‌ها از بخش نخست از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت می‌کنم شنونده برنامه ماه بانو باشید.
اداره کل صدای استان‌ها تقدیم می‌کند صبور،
مهربان،
خورشید،
نجیب،
فداکار.
زن ایرانی،
زن ایرانی،
زن ایرانی، ماه
ماه
بانو،
بانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به شما بانوی پاک دامن سرزمینم و سلام به تمامی زنان کشور عزیزم. امیدوارم هر جای این خاک زرخیز که هستی سالم، بانشات و پر امید باشی. مجله شنیداری ماهبانو به مدت 45 دقیقه تقدیم شما میشه. عزیزان، ماهبانو یک مجله صوتیه که به توانمندی‌های زنان ایران و سبک زندگی اونها در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، ورزشی و دفاع مقدس میپردازه. حالا بخش ها و مطالبی رو که امروز تقدیم شما خواهد شد خدمتتون معرفی میکنیم. موج شکن.
لیلا جان برو محکم باش، مثل فامیلیت فولادی باش.
بانوی از جنس باور.
فقط من عذرخواهی میکنم، اگه اجازه بدید من در کوره رو ببندم، بعد حالا در خدمت شما هستم با ادامه صحبتم.
زنان میدان.
تولد روستای سرمستان، توابع شهرستان دگه.
قرار دانایی.
کتاب حوزه خون به قدری جذاب و گیراست که رهبر معظم انقلاب هم تقریزی بر اون نوشتن.
نامه من و پاسخ کارشناس.
آقا میشه محبت کنید این نامه رو برای من پست کنید؟
و ایران دخت. صفحه 4، زنی مبارز شکوفه میزند. زندگی مثل یه نبرده، فقط میدان تا میدان فرق میکنه و اونی پیروزه که با اراده و پشتکار پا به میدان بذاره. این تصور غالب بوده که ورزش یه فعالیت مردانه است، اما بانوان با انگیزه و تلاش نشون دادن که در ورزش هم میتونن بدرخشن و برای دیارمون افتخار به ارمغان بیارن. آقای محمدیان اولین صفحه مجله شنیداری ماه‌بانو رو ورق میزنه.
وقتی که دارم داخل میدون میدوام، انگار دارم موجها رو میشکافم.
موج شکن.
لیلا جان برو، برو محکم باش، مثل فامیلیت فولادی باش. آفرین، سرشونات بنداز بالا، محکمتر.
از 6 سال پیش که شروع کردم به تمرینات، خانم حبیبزاده در کنارم بودن.
خانم فولادی یک زن با تجربه و با استقامت هست، انگیزه بسیار قوی داره، مرتب سر تمریناتش هست، حتی اگر مشکلاتی هم باشه مشکلات رو از جلوش بر میداره و باز سر تمرینات خودش سر موقع حاضر میشه.
بله، تو شهر ما بوشه کنار موجا سن برای همه بانوان یه عدده، انگیزه مهمه.
به خاطر همین انگیزهش هست که با این سن و تو رده پیشکسوتان مرتب مقام میاره و از سال 96 که رفته تو حوزه تخصصی هر سال رو سکو بوده و مقاماشو داشته.
از دوران راهنمایی شروع کردم به رشته دوام میدانی، بیشتر در مدرسه مسابقه برگزار میشد و منم شرکت میکردم. بعدش دوران دبیرستان همینطور و زمان کارمندی بین همکاران مسابقات دو و میدانی برگزار میشد که منم شرکت میکردم و مقام هم داشتم. به دلیل ادامه تحصیل یه مدت کوتاهی ورزش رو رها کردم و در سال 96 شروع کردم مجدد زیر نظر خانم مربی.
اولین باری که خانم فولادی اومدن پیش ما، متوجه شدیم که ایشون قدرت و توانایی رو اینو داره که بتونه رو سکوها ظاهر بشه، حتی تو سن 44 سالگی که ایشون شروع کردن تخصصی کار کردن.
بانو لیلا فولادی، قهرمان پیشکسوت دو میدانی ایران.
رشته تخصصی من پیاده روی تکنیکی تخصصی هست. از سال 96 مقام اول کشوری کسب کردم. 97, 98, 99 مقام اول کشوری داشتم. بعد یه مقام پنجم آسیایی کشور مالزی داشتم. آخرین مقامی که امسال مرما تو سن 50 سالگی مقام دوم کشوری بود. همه اینها مسابقات قهرمان کشوری پیشکسوتان که به میزبانی تهران بوده انجام شده.
خانم فولادی تنها دغدغه‌شون ورزش کردن نیست.
پس میشه هم ورزش کرد و هم توی خونه امید خانواده بود.
تونستم هم در شغل کارمندی و ورزش امورات خانه و شغل بیرون از منزل کارآفرینی داشتم. مغازه دارم که مدیریت مغازه به عهده خودم هست. بعضی مواقع حالا بنا به دلایلی من نتونم ورزش کنم، همسرم میگه که ای کاش میرفتی ساحل یا بیرون ورزش میکردی یا به مربیتون زنگ میزدی جایی براتون در نظر بگیری که بری ورزش، که این همه هراسون نباشید.
سراغی هم از همسر خانم فولادی گرفتیم.
خیلی با انگیزه است. بعضی مواقع که از کار منزلم خسته میشه، برای اینکه میدونم با ورزش رویش بهتر میشه، بهشون توصیه میکنم بره تمرینه ورزشیش انجام بده. منم در کنارش تا میتونم کار خونه بهش کمک میکنم.
صحبتهای خانم فولادی و مربیش قبل از شروع ضبط جالب و کلیدیه.
شما تأکید کنید تو برنامه‌تون حتما خانم‌ها بیان ورزش. حالا ما نمیگیم بیان فضای باز پیش من تو استادیوم، همون پیاده رویشون هم که داشته باشد، اگه شده یک ساعت در روز باید برای خودشون وقت بذارن.
آقایون میدونن دغدغه خانم‌ها تمرین ورزش، خانم‌های ورزششون
تقدیم به تو.
من حسین کرمزاده، پدر فاطمه کرمزاده، قهرمان مسابقات جهانی تیراندازی و المپیک از خوزستان، برنامه امروز ماهبانو رو تقدیم میکنم به دختر قهرمانم.
بانوان این سرزمین در عرصه های مختلف افتخار آفرینند، گاهی توی میدان های ورزشی و گاهی در عرصه کار آفرینی. رو قله باور باید بایستی، با خلاقیت و پشتکار شجاعت گام برداری. زن ذاتاً آفریننده است و فرقی نمی‌کنه که توی شهر بزرگ زندگی کنه یا توی روستای کوچیک. وقتی اراده و دانش کافی داشته باشه به یک کارآفرین افتخار آفرین تبدیل میشه. مرکز همدان و خانم خاقانی خوب.
کار فنی رو بیشتر علاقه دارم، بعد خلاقیتش بیشتره، چیزای جدید یاد میگیریم.
هر یک ساعت تولیدمون که داره کار میکنه میاریم داخل آزمایشگاه و این آنالیزا رو انجام میدیم.
بانوی از جنس باور.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ماه بانوهای عزیز که جنس باورتون تلاست. ما اومدیم روستای گراچقا در حومه شهرستان همدان و میخواییم وارد کارگاه بشیم که صنایع دستی سفال طراحی و میناکاری میکنه با تکنیک لعاب برجسته. الان کنار کارگاه هستیم، میخواییم وارد بشیم. کارگرا مشغول کارن و این دستگاهی که شما صداشو میشنوین صدای دستگاه پمپ باده که کارکردش این هستش که قبل از این که این سفالای رنگ‌آمیز شده رو بذارن توی کوره، با این دستگاه پمپ باد اون رو تنظیمش میکنن که رنگ درستی داشته باشه، بعد میذارن توی کوره. خب خانم خیراندیش هم اونجا دارن با ظرافت تمام سفالا رو داخل کوره میذارن که بریم باهاشون گفتگو کنیم. سلام، حال شما؟
سلام، ممنونم، خسته نباشید.
متشکرم. میشه دستگاه رو خاموش کنی؟
بله حتما، اجازه بدید.
اولین چیزی که توجه منو جلب کرد این هستش که شما هم دارید یک محصول فرهنگی استان همدان سفال رو در واقع زیباسازی میکنید، میناکاری میکنید و تولید میکنید، هم دستگاهی استفاده میکنید. من دیدم که روش نوشته لاله جین، اینا محصولات خود ایران هستن؟
بله بله، ما تقریبا یکی از حالا حسنای صنایع دستی و تولید صنایع دستی هستش که تقریبا میشه گفت 100% مواد اولیه تولید این محصولات توی کشور خودمون موجود هست. حالا در خیلی از موارد ما هم از این قضیه مستثنا نیستیم و همینطور که میبینید ابزاری که اینجا هست، حالا از کوره گرفته تا موادی که ما حالا برای رنگ‌آمیزی، البته خیلی هاشون موادی که برای رنگ‌آمیزی استفاده می‌کنیم، تا همون سفال خامی که در واقع زیرساخت اولیه تولیدات ما هست، همه تولید خود ایران هستش و در واقع در حالا بیشتر موارد هم شهر جهانی سفال یعنی لاله جیم.
بسیار عالی. از خودتون برای ما بیشتر بگید، چند سال هستش که این کارگاه تولیدی راه اندازی کردید و چه انگیزه باعث شد که بخواید کارگاه تولیدی سفال داشته باشید از بین این همه هنری که وجود داره؟
درسته، ما تقریبا 15 سال پیش کارمون رو شروع کردیم با شاگردی و اون موقع خب اصلا اینطوری نبود، ما شاگرد بودیم، در کنار تحصیل کار هم می کردیم و یکی از خوبی های این کار همین میناکاری روی سفال. در واقع اسم اصلی این هنر لعابرجسته روی سفال هست، ولی خب عامیانه با نام میناکاری شناخته میشه. یکی از حسناش اینه که کار در منزله، یعنی دوستان حتی اگه شرایطی هم نباشه که توی کارگاه مشغول به کار باشن، میتونن در کنار حالا وظایف تحصیلشون، خانه‌داری، همسرداری، مادر بودن و همه اینها، این کار رو هم انجام بدن. خب در واقع یکی از بهترین گزینه‌ها بود. حالا همون موقع بازار مینا بسیار داغ بود، خیلی توی بورس بود و کار براش خیلی زیاد بود. برای همین ما حالا شروع کردیم با دستمزدی و کارآموزی و اینها، کارمون رو به صورت خودآموز شروع کردیم. بعد از یه مدت که حالا درسمون تموم شد، من و آبجی با توجه به اینکه حالا مخصوصا آبجی به هنر خیلی علاقه داشتن، یعنی اصلا این پیش‌زمینه بود در خانواده ما، بعد ترجیح دادن که حالا کارو توسعه بدن. خب هم علاقه‌اش رو داشتن، هم دیگه ما چند سالی شاگردی کرده بودیم و خیلی از سال فوت و فنا رو یاد گرفته بودیم، این خودباوری رو هم داشتیم که میتونیم موفق باشیم، حالا با توجه به شناختی که از خودمون داریم. و اینکه مخصوصا آبجی بسیار آدم پرتلاشی بودن و از همه مهمتر عاشق این کار بودن، واقعا عاشق این کار بودن. حالا در جریان سختی‌هاش هم شاید به این شدت نبودیم، وقتی که خب آدم وارد کار میشه تازه متوجه میشه چقدر کار سخت‌تر از اون چیزی هستش که توی ذهن ما هست. و یکی دیگه از انگیزه‌های اصلیم بود که ما از همون اول هم در واقع حالا فقط نمی‌خواستیم به این اکتفا کنیم که یه چیزی تولید کنیم، درآمدی داشته باشیم. یعنی از همون اول حالا شاید خیلی در واقع افق دید خیلی گسترده‌ای بود، ولی مخصوصا آبجی هدف رو داشتن که واقعا یک روزی کارآفرین بشن و خب چند نفر هم که حالا تو اون موقع توی شرایط خودمون بودن بیارن حالا مشغول به کار کنن، و همین باعث میشد که حالا این سختی‌ها رو تحمل کنن دیگه، بهشون انگیزه میداد. و خب خدا رو شکر بالاخره بعد از چند سال هم تونستن موفق بشن،
به هدف رسیدید و الان یه بانوی کارآفرین هستید. برای چند نفر تونستید اشتغال زایی بکنید؟
ما با دو نفر شروع کردیم، همون دوتا خواهر بودیم، ولی خدا رو شکر الان تقریبا نزدیک به 50 نفر به صورت مستقیم توی مجموعه ما مشغول به کار هستن که 90%شون هم خانمای عزیز هنرمندن. فقط من عذرخواهی میکنم اگه اجازه بدید من در کوره رو ببندم، بعد حالا در خدمت شما هستم با ادامه صحبتمون.
بفرمایید. خوب. بسیار خوب. چقدر باید در کوره بمونه این سفال ها تا تبدیل به اون سفال پخته زیبا بشه؟
تقریبا 7 ساعت طول میکشه که کارا کامل پخت بشن. بعد از اون هم حالا کوره شروع به سرد شدن میکنه. حالا تقریبا 24 ساعت این پروسه ما درگیرش هستیم که کارا پخت و بعدش سرد بشن و ما بتونیم کارا رو از کوره خارج کنیم.
واقعا افتخار میکنیم به بانوان کارآفرینمون که اولا عرق ملی دارند و دوست دارید که محصولی که تولید میکنید، هنری که دارید رو به جهانیان معرفی بکنید. انشاءالله که موفقیتتون روز افزون باشه و خدا نگهدار.
ممنون از لطفتون. برای همه هنرمندای سرزمینم، مخصوصا بانوان زحمت کش، آرزوی موفقیت و سلامتی دارم به امید اطلاع بیشتر فرهنگ و هنر سرزمینمون.
ماه بانو از صدای استان‌ها. بخش‌های مختلف برنامه ماه بانو رو در پیام رسان‌های بله و ایتا بشنوید و بخوانید. نشانی @ایران ماه بانو.
تقدیم به تو.
من نیدا شرعی هستم. برنامه امروز ماهبانو رو تقدیم میکنم به مادرم، خانم فهیمه زاره بدی، کارآفرین برتر کشوری و جهانی در رشته صنایع دستی از استان آذربایجان شرقی تبریز.
کارآفرینی هنر حساب میشه، اما زندگی آفرینی فراتر از هنره. وقتی به تو فکر میکنم و اون شبها و روزهای چشم انتظاری، حسرت نوشیدن یه چای داغ، یه چای لبخند پهلو با کسی که دوستش داری و اون به خاطر میهن، به خاطر عشق به زیبایی ها در صحنه نبرد با سیاهی هاست و از کنار تو غایب. این یعنی ایثار، یعنی اوج فراتر از زندگی. با هم بسته صوتی از فداکاری زنان جنوب بشنویم. این بخش توسط علی بهرانی روایت شده.
دشمن رسیده باشه گمرک، کمک نرسه به بچه های ما، فردا عراقی ها همه بسید.
یسته ناموسمونه،
یعنی ما حق نداریم دفع کنیم از شهرمون.
زنان میگان.
تولد روستای سرمستان، توابع شهرستان دیر. در سن 6 سالگی همراه با خانواده به دیر مهاجرت کرد. در سن 7 سالگی شروع به نماز خواندن کرد. با قرآن مأنوس بود و در مدرسه هوش سرشاری داشت و رتبه اول کلاس بود. آن 10 ساله بود که ازدواج کرد. در همین ایام انقلاب به اوج خود رسید و بندر دیر نیز به عنوان یکی از کانونهای انقلاب اسلامی در استان بوشهر سهم بسزایی در این اوجگیری داشت. شهیده سمنبر عالیپور با توجه به اهمیت فراگیری علم و دانش بدون هیچ گونه چشم داشتی اقدام به تشکیل کلاس‌های سواد آموزی نموده.
ما باید تا پای جونمون در راه امام و انقلابمون تلاش بکنیم تا انقلاب اسلامی پیروز بشه. این نهضت نهضتیه که ما باید تا سرحد جونمون در راهش فداکاری بکنیم. و چه بهتر که در این راه هم به شهادت برسیم.
محرم سال 1299 هجری قمری، یعنی آذر ماه سال 1357 خورشیدی فرا رسید. امام خمینی رحمت الله علیه طی پیامی این ماه را ماه پیروزی خون بر شمشیر خواندند. بر همین اساس و با تأسی از سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام در مردم دیر شوری دیگر به وجود آمد. همه آماده شهادت.
بند سفر پوسه هستم. واقعا مردم شهرستان دیر پا به پای مردم قم و تبریز، یعنی گوش به زنگ اونا بودن، هر کار میکردن اینجا هم شروع میشد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم سوم محرم یه تحسنی بشینیم در حسینیه اعظم.
شهیده سمنبر عالیپور روز راهپیمایی حال دیگه ای داشت و با غسل شهادت به سرعت خودش رو به صفوف راهپیمایان رسوند و با مشت‌های گره کرده فریاد زد:
درود بر خمینی، مرگ بر شاه.
با پیمودن خیابان امام حسین علیه السلام و طی نمودن مسیری از خیابان که روبروی بخشداری محل بود، مأموران شاه که اون روز از بوشهر اعزام شده بودند شروع به تیراندازی کردند. برادر شهیده درباره خواهرش اینطور میگه:
شهید در راهپیمایی صبح روز سوم محرم شرکت میکنه و وقتی که به سال از نایه ماموران نظامی شاه تیر مستقیم میخوره و از نایه کمر و شکم به شدت مجروح میشه و خلاصه میفته و توسط سایر تظاهر کننده ها خلاصه به بیداری میاد.
شهیده سمنبر عالیپور از روحیه بسیار بالایی برخوردار و آرامش عجیبی داشت.
راه حقه، با شما ناراحتی به خودتون راه ندین، راه راه اسلامه.
شهید عالیپور با وجود اینکه از درد به خودش میپیچید اما حاضر نبود چادر و حجابش رو از خودش دور کنه و در چنین وضعیتی میزان تعهد و پایبندی او به دین مبین اسلام نمایانگر شد.
اینجا دیگه در حالی که شهادت این برزبان جاری میکرد به شهادت رسید.
شهیده سمنبر عالیپور در زادگاهش روستای سرمستان به خاک سپرده شد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
میان آتش و خون
گرفتند، اصیل و پاک و گلگون پا گرفتند، به هنگام دفاع از خاک میهن.
تقدیم به تو.
من شهید مدافع حرم حاج عبدالله اسکندری از شهر شیراز برنامه ماه بانو رو پیشکش میکنم به همسرم خانوم اعظم سالاری،
همسر سردار شهید مدافع حرم سید شهدای مقاومت استان فارس شهر شیراز حاج عبدالله اسکندری هست.
برای ثبت لحظه های ایثار و تصویر ایثارگری ها به یه قلم نیازه و یه اهل قلم که با اندیشش اعجاز کنه. دنیای نوشتن متکی به کشف و ابداع و خلاقیته. چه بانوان اندیشه ورزی که با تعهد قلم به دست گرفتند و آثار موندگاری خلق کردند و از زندگی روایت‌های کم نظیری به ما هدیه کردند.
به نام خدا این کتاب رو تقدیم می کنم به شنوندگان برنامه ماه بانو. قرار دانایی.
حوض خون نام کتابی است که امروز با هم دیگه ورق میزنیم.
عشق حسین ما را به این وادی کشانده، رزمندگان تا کربلا راهی نمانده.
کتاب حوض خون روایت زنان اندیمشک از رخت شویی در دفاع مقدس با تدوین و نگارش فاطمه سادات میرعالی توسط انتشارات راهیار در سال 1399 راهی بازار نشر شد.
دسپولی چش خدا بهشون باد، خیلی زحمت میکشن.
آره والا خدا حفظشون کنه
ایشالله.
کتاب حوض خون حاصل همکاری دفتر تاریخ شفاهی اندیمشک و واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است. کتاب حوض خون به قدری جذاب و گیراست که رهبر معظم انقلاب هم تقریزی بر اون نوشتن.
تقریز حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای بر کتاب حوض خون. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین احساس پس از خواندن بخش‌هایی از این کتاب، احساس شرم از بی‌عملی در مقایسه با مجاهدت این مجاهدان خاموش و بی‌ریا و گمنام بود. آنچه در این کتاب آمده بخش ناشناخته و ناگفته‌ای از ماجرای عظیم دفاع مقدس است. باید از بانوی پرکار و صبور و خوش سلیقه‌ای که این کار پرزحمت را به عهده گرفته و به خوبی از عهده برآمده است و نیز از مؤسسه جبهه فرهنگی عمیقاً تشکر شود. مهر ماه 1400.
در بخشی از کتاب حوض خون به قلم فاطمه سادات میرعالی با هم می‌خونیم که
اتاق پر بود از لباس. نشستم کنار یکی از تشت‌ها. لباس‌ها را خیس کردم و تایید ریختم رویشان. لکه‌ها را با دست ساییدم تا شسته شوند. دستم را از تشت بیرون کشیدم. یک دفعه شوکه شدم. از دستایم خون می چکید. از خواب پریدم. هوا روشن بود. ای داد بیداد، خواب موندم. نماز خواندم و با عجله چادر سر کردم و راه افتادم سمت بیمارستان شهید کلانتری. به اطرافم توجه نمی کردم. زمستان بود و هوا سرد. آنقدر با عجله و تند راه می رفتم که تنم خیس عرق شد. توی دلم به خانم ها بد و بیراه گفتم که باز در نزدند و من رو جا گذاشتند. تصمیم گرفتم هرچه